اون پرزدهی که بعضی از نخ‌ها داره زیر پا توی فرش اون از بین میره.
می‌خواستم همین رو عرض کنم خدمتتون که خیلی شاخصه داره انتخاب یک فرش، حالا فرش دستباف ایرانی که شهره آفاق هست و خصوصیات ویژه خودش رو داره، ولی ما برای مصرف عموم وقتی بخوایم استفاده کنیم معمولا سراغ فرش ماشینی میریم و یکی از شاخصه ها همین پرزدهی هست که در واقع پرز ندادن اون فرش خیلی میتونه برای مخاطب و مشتری مهم باشه. یکم بحث ثبات رنگ هست، این شاخصها و شاخصهای دیگری رو که شما برمی‌شمرید چطور لحاظ می‌کنید برای اینکه ما یک تولید فرش ماشینی با کیفیت داشته باشیم؟
بله، همونطور که عرض کردم یکی از پارامترهای خیلی مهم خود الیافی هست که خریداری میشه.
بله.
که حالا چطور اکریلیک، حالا برندها و شرکت‌های مختلفی هستن که عرضه می‌کنن، کیفیت خب بالاخره کیفیت پایین و بالاتر داره. البته الیاف اکریلیک شرکت پلی اکریل جزء شاید کیفیت خیلی خوب هست که مصرف میشه و عرضم به حضورتون که فرش خیلی خوبی تولید میشه. این یه موضوع بحث الیاف هست. تو فرآیند ریسندگی عرضم به حضورتون تنظیم بودن دستگاه ها و عرضم به حضورتون که فرایندهایی که توی ریسندگی هست خیلی باید دقت بشه، میزان تابی که نیاز هست داده بشه و یکی هم اون بحث هیتستی که آخر گفتم، اینا چیزی هست که باعث میشه که نخ آخر سر پرز داشته باشه یا نه و اون فرشی که استفاده میشه پرز داشته باشه. تو بحث رنگ رزی معمولا برای اکریلیک رو بعد از تولید نخ رنگ رزی رو انجام میدن، ولی تو فرایند تولید نخ پلیستر الیاف رنگ میشه به صورت مستر بچ.
بله.
که خب حالت مستر بچ ثبات رنگش بیشتر هست.
توی ما الان تابلو فرش های در واقع ماشینی هم داریم، درسته آقای مهندسی؟ بعد این فرق میکنه الیافش و نخش با
اون هم با همین الیاف کار میکنن، ولی خب یه مقدار باید ظریف‌تر کار بشه دیگه. یعنی ارزم به حضورتون که باید نخ ظریف‌تری باشه که بتونن باش تابلو فرش تولید کنن.
بعد ما الان توی مرحله تولید این الیاف و نخ توی کشورمون تو چه مرحله‌ای قرار داریم؟ نیاز کشور رو برآورده می‌کنیم یا واردات داریم؟
نه، حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم کارخونجات خیلی زیادی هستن و عرضم به حضورتون که نیاز کشور برآورده میشه. خود فرش یه درصد خیلی زیادیش صادر داره میشه مخصوصا به کشورهای منطقه. یعنی ما الان نخی که تولید میکنیم با یه واسطه تبدیل میشه به فرش و فرش معمولا صادر میشه به کشورهای منطقه.
خب آقای مقدسی، این دستگاه تولید نخ چطور؟ ما الان وضعیت دستگاه هامون به چه صورته؟
به این دستگاه های ریسندگی، دستگاه های کل خط ریسندگی بسیار گران، اگر نو بخوایم خریداری کنیم بسیار گران قیمت هست و حالا یکی از حالا شاید مشکلات این صنعت اینه که خیلی سرمایه گذاری بالایی نیاز داره برای اینکه یک کارخونه ارزان به حضورتون که نو با دستگاه های نو بخواییم ارزان راه اندازی کنیم و معمولا اینطور هست که الان کارخونجات با دستگاه های قدیمی حالا اوورهال میکنن و کار میکنن. خب این اگر بتونن دستگاه ها رو به روز بکنیم خب خیلی کیفیت بالاتر میره.
خیلی هم خوب. یه سری حالا در واقع دوستانمون پیامک هم زدن شماره 911-2390 و گفتن بعضی از فروشندگان فرش نمایشگاه های فرش میگن فرش های آنتی باکتریال داریم یا فرش هایی با الیاف نانو، اینها چقدر واقعا وارد بازار شده و اصلا قابل اعتماده؟
من نخواهی عرضم به حضورتون که روند بازار رو حالا به قول معروف گفتم که خدمت از کنم که خیلی زیاد مصرف میشه، ولی به جز اینه نخواهی دیگه هم هست که استفاده میشن. مثلا حتی شرکتی هست که با گیاه بامبو الیاف تولید کرده حالا البته الیافش وارداتیه، ولی با الیافیه که با گیاه بامبوه و با اون فرش ماشینی تولید کرده که خلاصه حالت الیاف طبیعی داره. خب اینا تعدادشون کمه، ولی من اون موردی رو که گفتم به صورت کلی دو دستن الیاف پلی‌استر و اکریلیک مصرف عمومی رو خدمتون عرض کردم.
پس احتمال علیافه... داره که باشه، ولی احتمالا بله، تولیدش بله، خیلی بله. کمه،
ولی به صورت عمومی نیست، ولی هست کار کردن بعضیا. و حالا این الیاف آنتی باکتریال مواد خاصی میزنن توی فرایند تکمیلشون که حالا حالت آنتی باکتریال داشته باشه.
آقای مقدسی، این تعداد شانه های فرش و جنس نخ با هم ارتباطی دارن؟
شانه های فرش وقتی که زیاد میشه نخ باید ظریف‌تر باشه. یعنی ما شانه وقتی که زیاد میشه نخمون فرشمون فرش ظریف‌تری هست، ریز بافته، و نخ باید نخ ظریف‌تری تولید شده باشه. حالا عرضم به حضورتون که اینو با نمره نخ که حالا از فرض کن نمره های 10.5 داریم، بعد مثلا نمره های بالاتر که ظریف‌تر میشه، حالا معکوس نمره ها 18، بعد هرچی نمره بالاتر میشه نخ ظریف‌تر میشه. به خاطر همین وقتی که مثلا فرش شونه بالاتر تولید کنیم باید نخ رو نخ ظریف‌تری تولید کنید.
بسیار هم خوب، خیلی متشکرم از شما ای مقدسی.
سلامت
من دو خط ارتباطی ادامه داره گفتگوی ما، هیچ جایی نری با ما بمونید، خواهش میکنم. دو خط ارتباطی برنامه رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیزمون: سامانه پیامک 30036-37 و شماره تلفن 22652525. ما در خصوص فرش صحبت میکنیم، فرش ایرانی. ابتدای صحبتمون فرش دستباف بود و الان که در خدمت آقای مقدسی هستیم در خصوص فرش های ماشینی و مشخصا تولید الیاف نخ و پشم فرش ماشینی صحبت میکنیم. اگر سوالی دارید، صحبتی دارید، تجربه ای دارید، با این دو خط ارتباطی حتما در ارتباط باشید. اما آقای مقدسی اگر موافق هستید یه بخش گزارشی بشنویم، بعد برمیگردیم با شما هستیم.
خواهش می‌کنم، در خدمت.
فرش ماشینی 6 متری طرح لچک تورنج دار خیلی هم زیباست. سلام علیکم.
سلام، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه.
زنده باشید.
زنده باشید. با همین فرشی که الان نامش رو گفتم شروع کنیم. نخ این فرش ماشینی تولید کشور خودمان هست؟
یه مقدار کمش، ولی بیشتر مواد اینها اکرولیکه که وارداتیه، بعد اون اکرولیک روش کارهای نساجی میشه که ریسندگی میشه و تبدیل به نخ میشه، ولی یه مقدار کمش که نخهای گرانول باشه اینجا تولید میشه. یه مقدار زیادی از فرش ماشینی بر اساس تولیدات پتروشیمیه دیگه،
بله.
همون گرانولی که پتروشیمی تولید میکنه تبدیل به یه نخهای غیر از اکرولیک میشه. اون نخها در یه سری از فرشا به کار میره، نه همشون.
بله. نخ فرشای دستباف چی؟
فرشای دستباف که بر اساس نخی که توش میره یا کرکه یا پشمه یا ابریشمه که به همون نسبت قیمتاش تغییر میکنه.
طی سالهای اخیر تو بخش تولید نخ فرش برای فرشای دستباف که قصهشون جداست، ولی همین فرشای ماشینی که خیلی هاشون با ظرافت مثال زدنی بافته شدن، چقدر پیشرفت کردیم؟
نخهای ما در ابتدا خیلی بافتا درشت در می اومد و نخها ظرافت کمتری داشت، بافتا 500 شونه بود، بعد به تدریج هی نخها نازک شد. نخ که نازک بشه میتونن تراکم رو بیشتر کنن، فشردگیش. بافتا شد 700 شونه، نخها نازکتر شد، یه سری بافتا دوباره شد 1200 شونه، باز مجبور بودن نخها نازکتر بشن، تا امروز که دیگه بافتای 1500 شونه نخهاش شده دیگه اصلا شاید خیلی زیر میلیمتر، یعنی خیلی نازک.
بله. هرچه هم نازکتر بشن زیباترش،
زیباتر نمودشه، ولی به زعم بعضی ها میگن نازک شده.
مثلا دوستان هم تو زخیم باشه.
آره. زیر پا رو مثلا بعضیا میگن این جدیدا احساس فرش نمی‌کنی. فرش‌های قدیمو دوست دارن که گوشدار باشه.
بله. سلیقه‌ایه دیگه. همین که حالا بازنخ می‌تونیم خودمون تولید کنیم در کنار بخشی از وارداتی هم که کمک می‌کنه به تولید این محصول باز جای شکرش باقیه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
منم قربان شما.
زنده باشید. متشکرم.
متشکرم. شنونده کالای ایرانی هستید از رادیو اقتصاد. ساعت 11:43 دقیقه هست. آقای هادی مقدسی تولید کننده نخهای فرش‌های ماشینی مهمان تلفنی برنامه ما هستن. آقای مقدسی، این گزارش رو به اتفاق شنیدیم، صحبت و توضیح شما رو بشنویم.
سلامت باشین. همونطور که عرض کردم، ایشون هم می‌فرمودن که اون بخشی از فرش ماشینی که با الیاف اکریلیک تولید میشه به دلیل کمبود الیاف اکریلیک در داخل، یعنی تنها شرکتی که تولید میکنه یک شرکت هست و کارخونه بسیار بزرگی نیاز هست که تولید الیاف اکریلیک رو انجام بده. الیاف اکریلیک معمولا در خیلی زیادی وارد میشه، الیاف رو وارد میکنن، کارخونجات ریسندگی شبیه ما تبدیلش میکنن به نخ، یعنی فرآیند ریسندگیش رو انجام میدن که حالا اونم تعداد شاید 7-8 تا فرایند دستگاه داره تا تبدیل به نخ بشه. ولی تو بحث اون موردی رو که فرمودن گرانول، معمولا پلی‌استر هست که از معمولا هم از پتروشیمی تندگویان گرانولش تهیه میشه و تبدیل میشه به چیپس پلی‌استر و بعد هم ارزم تبدیل میشه به الیاف که برای این کار کارخونجات خیلی زیادی ما داریم که الیاف پلی‌استر رو تولید میکنن با ظرافت‌های مختلف و ما از اونها خریداری میکنیم و اون رو تبدیل میکنیم به نخی که مورد استفاده فرش ماشینی قرار میگیره.
ما الان وضعیت صادرات فرش ماشینیمون به چه صورته های مقدسی؟
صادرات فرش ماشینی گفتم مخصوصا به کشورهای منطقه، البته به اروپا و کشورهای دیگه هم زیاد داریم، ولی کشورهای منطقه خیلی زیاد، یعنی حالا مثلا فرض کنید یکی از بازارهای فرش ماشینی که شهر کاشان و عرضم به حضورتون که مخصوصا شهرهای آران و بیدگل که شاید مثلا اصلا کل شهر رو شما ببینید، اقتصاد اینم حالا یه چیز جالبیه که شاید از این جهت هم شما یه گزارشی تهیه کنیم که ببینیم مثلا یه منطقه، فرض کن دو تا شهر یا که تمرکز اصلیشون روی تولید فرش هست، ببینیم چقدر از لحاظ اقتصاد اونجا خلاصه پیشرفت کرده و بیکاری مثلا، چون خب ما در ارتباط هستیم و خریداران ما یه بخششون اون بخش هستند، ببینیم که باشون صحبت میکنیم میگن که اصلا بیکاری تو اینجا خیلی معنی نداره.
بله.
یعنی وقتی که یه صنعتی یه بازار خوبی پیدا میکنه برای فروش که حالا مخصوصا بازار صادراتی و یه منطقه یا یه شهر تمرکز میکنه، میبینیم که ما خیلی از این معضلاتی که توی خیلی از شهرها ممکنه داشته باشیم توی بعضی شهرهایی که تمرکز کردن روی این کار نداریم. مثالش مثلا میگم شهر آران و بیدگل یا خود کاشان، مثلا شما گزارش تهیه کنید میبینید شاید آمار بیکاری خیلی کم باشه.
از دیرباز که اصلا کاشان توی فرش دستباف هم خیلی معروف بود، هنوز هم فرشای کاشان حرف اول رو میزنه کنار فرش نایی.
آران و بیدگل هم دقیقا چسبیده به کاشان هست و اونا خیلی تمرکز روی فرش ماشینی هم دارن.
خیلی خوب. یه سری فرش وارداتی هم ما داریم که توی نمایشگاه‌های فرش هست که حالا برخی از ذائقه های در واقع مخاطبان و مشتریان رو شاید پوشش میده، مثل فرشای ترکی یا فرشای بلژیکی اگر اشتباه نکنم که هست، اونها چطور چرا ورود پیدا کرده به بازار فرش ایران؟
ببینید دیگه بالاخره بازار این هست که سلیقه های مختلف رو جواب میده و تجارت این هست که هم ما مراوده صادرات داشتیم داشته باشیم هم واردات. اونها یه مقدار بیشتر نخ های فرش هایی هستن که حالا بهش میگن BCS یا نخ های یک سره. البته این رو هم ما توی کشور امکان تولیدش رو داریم و تولید دارن انجام میشه، ولی معمولا این هست، حالا با نقش و نگارهای حالا خاصی هست که بعضی ها بالاخره این علاقه رو دارن و خرید میکنن. یعنی من خیلی مشکلی، ولی این موضوع اهمیت داره که ما صنعت فرشمون با صنعت فرش جهانی قابل رقابت هست و از لحاظ کیفیت و اینطور هست که بیشتر حرکت به سمت صادرات هست تا واردات. این که حالا بگیم ما کلن هیچ وارداتی نداشته باشیم خیلی من نمیپسندم. ممکنه مثلا یه نقشی رو فرض کن یه شرکتی توی فلان کشور داشته باشه و ما اون رو نزنیم، اون هم بیاد عرضه بشه، ولی و اگر کسی سلیقش بود از اون استفاده کنه. ولی مهم این هست که کل صنعت فرش درصد خیلی زیادیش داره تو سطح بین المللی رقابت میشه و تو این رقابت هم صادراتش مداوم
هست. سالیانی دور که اصلا ما بی رقیب بودیم واقعا. بله، فرش بله. ایرانی حالا میگیم که قابل رقابت هستیم، اون موقع ها شاید چند سال پیش واقعا میگفتیم غیر قابل بله. رقابت بله. با فرش بله. ایرانی
رقابت کردن. عرضم به حضورتون که این بازاریابی و ارتباطات بین المللی خب باید
بله خب تاثیرگذار بوده قطعا روی صنعت فرش ما. آقای مقدسی، بعضی از طرح‌ها و نقش‌های فرش‌های ایرانی واقعا منحصر به فرده. ما در تولید الیاف و نخ فرش‌های ماشینی برای درآوردن این رنگ یا نزدیک شدن این رنگ‌ها، خصوصا فرش‌هایی که شبه فرش دستباف هست، دچار مشکل نیستیم؟
خیر، ما عرضم بزرگتون که برای حالا چه از لحاظ کیفیت نخ، یه موضوع هم بحث رنگ، تقریبا به هر شیدی که بخوان امکان رسیدن الان وجود داره. یعنی سیستم شرکت هایی که رنگرزی انجام میدن توان این رو دارن، یا حتی اون بخش هایی که به روش مستر بچ انجام میدن توان این رو دارن که کامل با شید عرضم بزرگتون که دقیقا به همون شیدی که نیاز هست به همون شید نخ رو برسونم.
دوست عزیزی برامون پیامک زدن، فکر میکنم از خراسان باشن چون پیش شمارهشون 915 هست 9171، گفتن آیا صرفه اقتصادی داره که فرش دست باف تولید کنیم؟ حالا شما خصوصا که ویژه فرش ماشینی تخصصتونه.
اولا حالا من با کسانی که دارن فرش دست باف هم کار میکنن ارتباطی هست، ولی قطعا تولید فرش دست باف صرفه داره. فقط حالا مهم اینه که چه حجمی بشه تولید کرد و تو چه زمانی بشه تولید کرد که مثلا خیلی طولانی نشه، که مثلا یه زمان خیلی طولانی رو صرف بکنن و درآمد محدودی باشه. ولی جزء صنایع پربازده و فعال هست این بخش.
دوست عزیز دیگری با شماره 930-6744 پیامک زدن، نوشتن که نخهای ابریشم که توی فرشا به کار میره چه خصوصیت هایی داره؟
نخهایی هست که ظرافتش بسیار بالاست و عرضم به حضورتون که بیشترم توی فرشهای دست بافت استفاده میشه.
یعنی ما ماشینی نداریم در
واقع؟ معمولا ماشینی خیر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای مقدسی، یه مورد تلفن بشنویم.
من یه تولید کننده یه فرش دستباف از اصفهان هستم. متاسفانه ما در زمینه تولید مواد اولیه برای فرش دستباف و فرش ماشینی یه مقدار مشکل داریم و دولت به نظر من سرمایه گذاری واقعا نکرده به این موضوع. ما الان حدود 70% مواد اولیه فرش دستبافمون الان وارداتیه. خب این نباید ما بعد از این همه سال، ما که الان حدود 3000 سال قدمت تولید فرش داریم، ما الان مواد اولیه‌مون وارداتی باشه. نباید الان در داخل کشور باید تولید بشه، مثل ابریشم، مثل کرد، مثل پنبه که خب چله و ارغاز ازش تهیه میکنن، مثل پلی‌استر. ما واقعا مشکل داریم. تنها تولید کننده مواد اولیه فرش ماشینی که هم پلی اکریله، اونو یه کارخونه ما داریم توی ایران حدود 50 سال 60 سال پیش احساس شده که متاسفانه الان حدوداً مثلا این جایی که شنیدم 15% ظرفیتش در کارونه، بقیه مواد اولیه را متاسفانه دارن از خارج دارن وارد میکنن. فرشی که ما الان داریم تولید میکنیم یه 6 متر اصفهان حدود برابره با 100 بشک نفت که الان دولت با 1000 زحمت اینا را صادر میکنه. ما نباید این مشکل را داشته باشیم. ما باید واقعا دولت سرمایه گذاری کنه این قضیه. خیلی متشکر، ممنون، حشمت هستم از شما.
خیلی متشکرم از شما آقای حشمت، ممنونم از توضیحات خوبتون. توضیح شما رو به شمه های مقدسی در واقع درد و دل کردم.
بله حرفشون دقیقا درست هست. من عرض کردم، گفتم اولا اگر صنعت فرش رو که مثلا یه بخش کوچیک، مثلا فرض کن یه شهر رو مثل کاشان رو ببینیم که واقعا مثلا یه صنعت، حالا بجز البته فرش، حالا اونجوری که من میدونم مثلا عرقیات و گیاهان دارویی هم دارن، ولی شما مثلا این صنعت این شهر رو بریم ببینیم، میبینیم که خیلی معضل خاصی ندارن توی بیکاری. یعنی یه نفر جوان بخواد بره سر کار، بسیار شرکت های مختلفی هست که بتونه بره تو زمین های مختلفش، چه فنی چه تولید کار کنه تو. یعنی میتونه یه شهر رو، یه صنعت تغییر بده وضعیتشو. خب حالا یه همچین صنعتی که ما داریم باید بررسی بشه، به جای اینکه حالا ما اینقدر دنبال مشکلات هستیم و مسئله اقتصادی و این موارد، باید ببینیم گیر کار کجاست. خب ایشون دقیق درست گفتن، یکی از گیر و مشکلاتی که ما داریم بحث مواد اولی است. مواد اولی هم تو فرایند ریسندگی ما مشکلی نداریم. تو اول راه که اون مواد اولی یعنی تولید الیاف هست، اونجا مشکل داریم که گفتم توی الیاف دو نوع هست. توی پلی‌استر نیاز کشور رو تأمین میکنه، ولی اون الیافی که فرش بهتر و فرش با کیفیت بالاتری تولید میشه، اون اکریلیک هست که فقط شرکت پلی اکریل. اینم درسته که حالا به دلیل مسائلی که دارن با خیلی ظرفیت خیلی پایینی کار میکنن، یعنی واقعا به این راحتی نیست خرید الیاف اکریلیک.
بله
شرکت پولی اکری.
پس به درستی و به شایستگی دولت باید حمایت کنه واقعا.
بله
از این.
این کارخونه که تو تولید الیاف اکریلیک هم واقعا انقدر بزرگ هست سرمایه گذاریش که شاید به این راحتی
نفر نمیتونه در واقع این کار رو پیش ببره.
نفر در حد شرکت پتروشیمی هست، باید یه کارخونه بزرگی رو راه اندازی کنه که اینا چیزای زیرساختی کشور هست. این رو باید دولت برنامه‌ریزی کنه، اولا همون کارخونه رو فعال کنه که ببینه دلیلش چی هست که اینجوری خوابیده با این ظرفیت داره کار میکنه. دوم سرمایه گذاری جدید، این سرمایه گذاری زیربنایی میتونه یه صنعت و یه شاخه صنعت و از ریسندگی گرفته تا رنگ‌سازی تا تولید انواع مختلف فرش، تکمیل فرش، بازار بعدش بعد از تولید فرش میشه
صادرات فرش،
بله. صادرات و اینا، شما اینا ببینین یا میبینین مثلا مشکل چند تا مثلا شهر ما حل میشه فقط مثلا چرخه فرش. گفتم مثلا شما برین چند تا شهری که تمرکز دارن روی این فرآیند، تازه با این شرایط ببینین یه عرضه بکنین، ببینین که واقعا نرخ بیکاری و خیلی از این معضلات اجتماعی اونجا کمه.
درسته.
در صورتی که جای دیگه اینجوری نیست.
خیلی متشکرم آقای مقدسی از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم، سپاسگزارم. پیشا پیش سال نو رو هم بهتون تبریک میگم.
منم تبریک میگم، ان همیشه سلامت و سالم.
سپاسگزارم، روزتون بخیر. متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و ممنونم که کالای ایرانی رو شنیدید.
رادیو سلامت با همکاری اداره کل صدای استانها برگزار میکنه.
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر جلال الدین میرزا ایرزاز، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و رئیس انجمن تغذیه ایران هستم. ما به عنوان انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، به عنوان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به عنوان انجمن تغذیه ایران توصیه‌هایی رو در این خصوص ارائه می‌کنم که انشالله مفید واقع بشه. اولین پیامی که ما داریم برای اینکه این روزها بتونیم آمادگی بیشتری برای مقابله با کرونا داشته باشیم، تبعیت از رژیم‌های غذایی متنوع هست. استفاده از تمام ریزم مغذی‌ها و درشت مغذی‌هایی که یک رژیم غذایی متنوع داره اولین توصیه هست. در این روزها حتی کسانی که در شرایط عادی از رژیم‌های غذایی تک محوری مثل تبعیت رژیم پروتئین، رژیم کربوهیدرات، رژیم چربی که از درشت مغذی‌های لازم فقط از یک نوع تبعیت می‌کردن، اونها رو باید به شدت کنار بذارن، خصوصا این روزها. در شرایط عادی هم توصیه نمیشه مگر در شرایط بیماری و شرایط خاصی که با دستور پزشک و کارشناس و متخصص تغذیه این محدودیت‌ها باید اتفاق بیفته. پس اولین توصیه استفاده از تمام اقلام و مواد غذایی در هرم غذایی که توصیه شده، تمام درشت مغذی‌هایی مثل پروتئین، مثل چربی، مثل کربوهیدرات و میوه و سبزیجات و لبنیات و چربی، اینها چیزایی هست که کاملاً باید در یک رژیم غذایی متنوع رعایت بشه. دوم توصیه‌ای که میشه در واقع مجموعه اقلام مواد غذایی هستن که استنباط بر این هست که در تقویت سیستم ایمنی ما اثرگذار هستن و تأثیر بیشتری دارن. از مجموعه ویتامین هایی که ما داریم، ویتامین آ، ویتامین دی، ویتامین ای، اینها در واقع ویتامین هایی هستن که نقششون برجسته تر هست در تقویت سیستم ایمنی که لازم هست توی دریافت مواد غذاییمون حتما داشته باشیم. از ریزمغذی روی و ریزمغذی سلنیوم هست که من به صورت کلی بخوام خدمت شما عرض بکنم، در واقع یک رژیم غذایی متنوع شامل همه این چیزهایی که من گفتم هست. در این چیزهایی که من ذکر کردم تنها ویتامین دی هست که ما با توجه به شرایط تغذیه‌ای و اینکه این بخشش در پوست باید سنتز بشه به صورت ویتامین دی، معمولا توصیه به استفاده از مکمل ویتامین دی میشه و این روزها اعتقاد بر این هست که مجموعه این ویتامین ها و ریزمغذی‌هایی که خدمتتون عرض کردم میتونه در تقویت سیستم ایمنی ما برای مقابله با بیماری کرونا نقش و اهمیت بسزایی داشته باشه.
هشتگ کرونا را شکست دهیم.
اینجا رسم مهربونیه.
به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم، این بره حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم، کار بسزایی رو انجام دادم.
اما هستند کسانی که از آب گل‌آلود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند.
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روز اصلا قیمتا چند برابر شده.
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15,000 تومان، دیروز رفتم بگیرم 16,000 تومان یه دونه ماسک. شما فکرشو بکن.
در حالی که این روزا میبینیم بعضیا با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی میکنن از مردم سودجویی کنند، هستند کسانی که به رایگان این ماسک ها رو در اختیار مردم قرار میدن.
همه چی پول نیست، همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته بشه مالش برکت، من حس کردم این همیشه بود.
اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه میدن. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای